از 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه ششم آذر سال 1401 خورشیدی برابر با 27 نوامبر سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان گرامی. اعتراضات دانشجویی امروز هم در شماری از دانشگاه‌های ایران ادامه یافته است. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان در دانشگاه‌های شریف، علامه طباطبایی، امیرکبیر، خواجه نصیر و دانشگاه آزاد سنندج دست به تحصن و تجمع اعتراضی زدند.
دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد. دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد.
دانشجویان از جمله خواستار آزادی دانشجویان زندانی و خروج ماموران حکومتی از دانشگاه ها هستند. از آغاز اعتراضات سراسری ایران تا کنون دانشگاه ها از مهمترین کانون های اعتراضات در کشور محسوب می شوند. بر پایه برخی گزارش ها اعتصاب کامیونداران در نقاطی از کشور در اعتراض به حذف سهمیه سوخت امروز هم ادامه پیدا کرده است. گزارش ها حاکی از ادامه اعتصاب کامیونداران از جمله در منطقه شاپور اصفهان است. روز گذشته نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور گفت که مسئولان هیچ راهکاری برای برطرف کردن مشکل سوخت رانندگان کامیون در نظر نگرفتند. کارگران در برخی کارخانه ها و مراکز تولیدی از جمله ذوب‌آهن اصفهان، سیف خودرو، پارس، سرما آفرین و شرکت مرتب در روزهای گذشته دست به اعتصاب زدند. شدت گرفتن اعتصابات کارگران ایران همزمان با ادامه تظاهرات عمومی سراسری رخ می‌دهد و باعث نگرانی مقامات و رسانه‌های حکومتی شده است. فریده مرادخانی، خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، پیش از بازداشت اخیرش با ضبط یک ویدیو از سازمان ملل خواسته که به گفته او دست از بی‌تفاوتی نسبت به جنایت اوریان و هورناک در ایران بردارد.
انتظار آن است که سازمان ملل و تمامی سازمان‌هایی که ارزش و اعتبار خود را از هدف آزادی و عدالت برای تمام بشریت می‌گیرند، با اجراع فعالیت‌های عملی و بازدارنده و مؤثر در قبال جنایات اوریان و هولناکی که در ایران بر علیه زنان و مردان و کودکان در جریان است، دست از بی‌تفاوتی برداشته و از این آدم‌کشی و نسل‌کشی وحشتناک جلوگیری نمایند. ایرانیان آزاده و دلاور خود این رژیم خودکامه و ستمگر را سرنگون خواهند کرد.
این ویدیو پیش از رأی مثبت اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد در سوم آذر مبنی بر تشکیل یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران در رابطه با اعتراضات سراسری جاری ضبط شده است. فریده مرادخانی دوم آذر بازداشت شد. وی فرزند شیخ علی تهرانی از روحانیون درگذشته و منتقد جمهوری اسلامی و بدری حسینی خواهر رهبر جمهوری اسلامی است. گروه هکری بلک ریورد برای اولین بار دو سند متنی را که در دو فایل PDF تهیه شده و از عملیات هک کردن خبرگزاری فارس به دست آمده منتشر کرده است. در این دو سند که فایل آن به دست رادیو فردا رسیده، برنامه ریزی و راهکارهای جمهوری اسلامی برای بهره برداری سیاسی از جام جهانی فوتبال به ویژه در راستای سرکوب هر گونه اعتراض از سوی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به خوبی نمایان است. در این سند پدیدار شدن دوگانگی میان تیم ملی ایران و تیم جمهوری اسلامی در جامعه ایران به عنوان یکی از تهدیدات حکومت ارزیابی شده است. در بخش دیگر از این دو سند به موضوع تهدید بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی و هماهنگی سرمربی تیم کارلوس کیروش با حکومت جمهوری اسلامی اشاره شده است. و مهدی امیری پور، خبرنگار ورزشی و مدیر روابط عمومی دیجی کالا، به گفته همسرش در ساعات اولی امروز بازداشت شد. صدف فاطمی در پیامی توییتری نوشته ماموران اطلاعات در ساعت 2:30 با مراجعه به منزلشان مهدی امیریپور را بازداشت کردند و لوازم شخصی او از جمله لپتاپ و موبایلش را با خود بردند. ساعت 4:05 بعد از ظهر ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در ادامه تا لحظاتی دیگر برنامه خبری این ساعت رادیو فردا با شاهین بشیری.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن.
ادای آزادی
همونطور که در خبرها شنیدید اعتراض‌ها در ایران ادامه یافته و برای بررسی دقیق‌تر این موضوع همکارم بابک غفوری آذر الان اینجا در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان جزئیات اعتراض‌ها قرار بده.
سلام دوباره به همراهان رادیو فردا. اگه بخوایم از شب گذشته شروع بکنیم، دیشب مناطق مختلفی از تهران و برخی شهرهای دیگر از جمله در اصفهان و رشت شاهد اعتراض‌های پراکنده‌ای بودند و معترضان به شیوه‌های مختلف اعتراض‌های خودشون رو ادامه دادند. ویدیوهای منتشر شده شکل‌های مختلف اعتراضی رو از جمله به شیوه معمول آتش زدن سطل آشغال‌ها و یا تجمع‌های پراکنده و سر دادن شعارها دیده میشه. امروز اما موضوع اصلی اعتراض‌ها وابسته به دو موضوع بود، یکی خود دانشگاه‌ها و همینطور اعتصاب‌هایی که در بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص اعتصاب کامیونداران در واقع ادامه پیدا کرده. از دانشگاه‌ها بخوایم شروع بکنیم، چند دانشگاه مختلف ایران به شیوه معمول روزهای گذشته امروز تجمع، تحصن یا اعتصاب درش برقرار بود. دانشجویان دانشگاه شریف در لابی دانشکده کامپیوتر و فیزیک تحصن کردند. دانشکده عمران و نقشه‌برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تحصنی رو امروز ترتیب دادند. در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه دانشجویان تجمعی کردند در صحن دانشگاه و شعارهایی از جمله در لزوم آزادی زندانیان سیاسی سر دادن. صداشو میتونیم بشنویم.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
از دو دانشگاه، دانشگاه کردستان و همینطور دانشگاه آزاد کردستان هم خبر میرسه که در اونها هم تجمعاتی شکل گرفته. در چند دانشکده دانشگاه های امیرکبیر و خود دانشگاه تهران، دانشگاه بهشتی تهران، دانشگاه الزهرای تهران خبر میرسه که در اونها هم تحصن و اعتصاب هایی برقرار بوده و همینطور دانشگاه خارزمی کرج. این تجمع و تحصن و اعتصاب ها در حالی رخ میده که سختگیری های انضباطی و همینطور امنیتی علیه دانشجویان در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده. در کنار برخورد با دانشجویان که از ابتدای اعتراض‌ها بود در قالب بازداشت، ممنوع ورودی، محرومیت از تحصیل و همینطور برخورد و بازداشت با اساتید دانشگاه‌ها که این موضوع در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده و خبرهایی میرسه از بازداشت یا محرومیت استادان از ادامه تدریس در دانشگاه‌ها. به طور مشخص امروز خبر رسیده که دکتر بهروز چمن‌آرا از اساتید دانشگاه کردستان بازداشت شده و همینطور به حسین مصباحیان عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران اعلام شده که قراردادش تمدید نشده و به نوعی از ادامه تدریس در دانشگاه محروم شده. یکی دیگر از اساتید هم خبر داده که آیین‌نامه‌های انضباطی تازه تهیه شده در دانشگاه‌ها سختگیری‌های خیلی بیشتری را نسبت به عملکردهای صنفی دانشجویان اعمال خواهد کرد که در واقع حتی تشکیل گروه‌های مختلف دانشجویی رو هم میتونه مشمول موارد انضباطی بکنه. اما درباره اعتصاب کامیونداران که در خبرها هم شنیدیم، امروز ویدیوهای مختلفی منتشر شده که در ادامه اعتراضها و اعتصابهای روزهای گذشته در برخی مراکز تولیدی ایران، کامیونداران هم از روز شنبه اعتصابهایی رو ترتیب دادن که امروز هم ادامه پیدا کرده. این اعتصابها به رغم تشویق‌هایی است که حکومت برای اعطای سوخت ترمیمی به کامیونداران ترتیب داده شده. میدونیم که مهمترین موضوع حذف سهمیه پایه 2000 لیتری کامیونداران هست که عامل اصلی اعتراض ها شد. دولت گفت به جای اون ماهانه به هر کارتی بین 100 تا 200 لیتر واریز میکنه که همین موضوع باعث اعتراض کامیونداران شده. اما در فضای اعتراضی اخیر به نوعی این اعتصاب ها هم همراه با دیگر اعتراض ها و موارد اعتصابی محسوب میشه. صدای یکی از راویان این ویدیو که از شاپور اصفهان فرستاده شده درباره اعتصاب کامیونداران میتونیم بشنویم.
نزدیک ساعت 11 ظهره. اینجا شلوغ ترین قسمت شاپور اصفهان میشه. اینجا پر از کامیون باید باشه. اینجا روزهای هفته باید پر از کامیون باشه. هیچ کامیونی نیست. همه خالی. اعتصاب سراسری کامیونداران ایران اینجا اصفهان کلید خورد. 6 آذر.
و در حوزه فرهنگ و هنر هم اشاره بکنیم به جایزه که احمد بهرامی کارگردان فیلم شهر خاموش شب گذشته در جشنواره شب‌های سیاه تالی در کشور استونی گرفت و اون رو تقدیم به مردم ایران و معترضان ایران کرد. با این موضوع در واقع این بخش رو به پایان میبریم با شنیدن صدای آقای بهرامی.
میدونم که این روزها در جریان خبرهای ایران هستید و اونایی که فیلم منو دیده باشن میدونن که فیلم من یک قهرمانش یک زنی است که برای به دست آوردن حقش دست به مبارزه میزنه. من میخوام این جایزه رو تقدیم کنم به مردم خوب کشورم، مردان و زنان شجاعی که این روزها با صدای بلند فریاد میزنن زن زندگی آزاد.
بله، صدای احمد بهرامی بود با تشکر از همکارم بابک غفوری آذر. اما در کنار اعتراضهای سراسری مردم ایران هم اکنون شاهد اعتصابهای متعدد در عرصه‌های گوناگون کشور هستیم. از دیروز کامیونداران به اعتصابها پیوستند و پیش از آن هم کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان، کیان تایر و شرکت صنعتی تولیدی مرتب در این مسیر قرار گرفتند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس داشتم، ابتدا از نقش اعتصابها در پیشبرد اعتراض پرسیدم. رضا علیجانی،
تو این دو سه روز اتفاقای جدید افتاده که یکیش اعتصابات بهش میپردازم، ولی حیفم میاد یه جمله درباره یه اتفاق دیگه نگم و اون موج حمایتی است که از کردستان در دانشگاه‌های مختلف و بعضی شهرها صورت گرفت. شعار کردستان تنهانی ایران پشتیبانیه. اما راجع به اعتصابات، به نظر من جامعه صنفی با دو تا تلقی شاید حتی متفاوت به سمت اعتصابات رفته و بیشتر هم خواهد رفت. یه نگاه درازمدت، یعنی وجدان جمعی جامعه ابتدا دنبال این میگشت که از طریق صندوق رأی و انتخابات مطالبات شو از حکومت بگیره. بعد دید نه، این حکومت اساسا اصلاح پذیر نیست. از طریق خیابان سعی کرد به نتیجه برسه و شعارهاشون به تدریج به جایی رفت که ما به هر خواسته ای ولو کوچیکترینش بخوام برسیم با جمهوری اسلامی نباشه. ولی در پروسه عمل دید که بایستی جنبش خیابانی با اعتصاب مکمل بشه. یعنی همونجوری که از صندوق رأی آمد به خیابان، از خیابان داره میره وجدان جمعی به سمت اعتصاب. یعنی گویی این حکومت زبان آدم سرش نمیشه، با خیابان و حتی یه خوری خیابان تقابلی تسلیم نمیشه. بنابراین آروم آروم داره گرانیگاه اعتراضات به سمت اعتصابات میره. ممکنه این زمانمون بر باشه و به تدریج افزایش پیدا کنه و موثرترین سلاح هم باشه. اما یه احساس یا تلقی کاملا متفاوتی هم هست که از غذا از اونجا به سمت اعتصاب خواهد رفت و اومده، و اون نگاه یه مدار کوتاه مدت نگرتر و نزدیک بینتر هست. یعنی میشه گفت کاملا کوتاه مدت. یعنی گویی جامعه صنفی منتظر بود بخشایش ببینه این اعتراضات می میتونه حکومت رو تغییر بده، سرنگون بکنه، ولی نشون داده شد که این نیاز به زمانبری داره. یعنی جنبش در وضعیت زورآزمایی با حکومته، حکومت نمیتونه سرکوبش کنه، ادعای جمع کردنش رو تحقق بده، ولی جنبش هم هنوز زورش به حکومت نمیرسه. بنابراین بخشی از جامعه کارگری که قبلا هم مطالبات سنفیشو میخواست، با این جنبندی حالا خودآگاه یا ناخودآگاه دوباره اومده مطالبات سنفیشو میخواد. حالا این دو گرایش بر هم منطبق میشه، یعنی گرایشی که به دنبال مطالبات کوتاه مدت هست و حق و حقوقش خورده شده و منتظر بود جنبش حکومت رو تغییر بده، و اون روح جمعی که به نظر من مهمتره و به این نتیجه رسید که ما از طریق اعتصاب میتونیم حکومت رو تسلیم بکنیم.
نقش مشاغل مختلف جامعه اعتصابشون در پیش برده این اعتراض ها چقدر هست؟ مثلا اعتصاب کامیونداران آیا نقش مهمتری میتونه داشته باشه، یا مثلا نقش اعتصاب کارگران کارخانه ها؟ این رو به خصوص از لحاظ روحی بخشی به مردم میخواستم نظرتون بدونم.
اعتصاب خب نقش محوریش این هست که ستون فقرات اقتصادی سیستم و حکومت رو فلج بکنه. خب هر صنعتی که نقش مهمتری در این ماجرا داشته باشه، مثل صنعت نفت و پتروشیمی، یعنی اگر اعتصابات بتواند جلوی استخراج و صدور نفت رو بگیره، اون چیزی که در ماه‌های یا روزهای آخر انقلاب 57 اتفاق افتاد، یا همین شبکه ترابری که مثلا سوخت نرسه به پمپ بنزین های مختلف، یا ارزاق جابجا نشه، اینا چیزایی است که زندگی اجتماعی یا ستون فقرات و حکومت رو دچار مشکل میکنه.
خب آخه نقش بزن... خب ببینید، اینهایی که شما میگید روی زندگی خود مردم هم تاثیر میگذاره دیگه، یعنی بزن... وقتی که پمپ بنزین ها بنزین نداشته باشن، خود مردم هم دچار مشکل میشن، یا ارزاق نرسه، مردم هستن که در وهله اول دچار مشکل میشن. اما اون اعتصاب هایی که احیانا خود رژیم رو به طور جدی تحت فشار قرار بده، اونها به نظر شما کدوم ها هستن؟
من به نظرم صنعت نفت و پتروشیمی مهمتریناش هست و صنایعی که درآمدزا هست برای حکومت. در صنایع دیگه خوب دوره انقلاب هم صنعت نفت به اندازه مصرف داخلی تولید میکرد، ولی نمیخواست ماشین سرکوب حکومت مثلا سوخت داشته باشه یا مثلا صادر بکنه. حالا این جنبه‌های تکنیکالش رو خب اتحادیه‌های صنفی هستن، بهتر میتونن تشخیص بدن. در هر حال من فکر میکنم ترابری و پتروشیمی نفت نقش مهمتری دارن، ولی این در یک نمای نزدیک هست. در نمای بزرگتر بخوام ببینیم، در اون وضعیت زورآزمایی که وجود داره، جنبش نیاز به نفر افزایی و توان افزایی داره. یه بخشیش شبکه کار، نیروی کار، یه بخشیش شبکه دانشجوییه. ببینید در زمان شاه روحانیت یک شبکه‌ای داشتن طلاب، اینا محرم سفر می‌رفتن تبلیغات. جنبش الان اون نداره، ولی جنبش میتونه یه امر موازی داشته باشه. شبکه دانشگاه، دانشجو، ما الان از کوره دهات‌های کشور تا شهرهای کوچیک تا شهرهای بزرگ دانشجو داریم. بعضی خیلیشون در مراکز شهرها، مراکز استان‌ها و به ویژه تهران تحصیل می‌کنن. اینا وقتی که میان شهرشون آخرای هفته یا مواقع تعطیلی، میتونن نقش همون طلاب قبل از انقلاب رو بازی کنن. یا نیروی کار، نیروی کار یک شبکه‌ای است که قابل اضمحلال و برخورد پلیسی نیست. یا شبکه اتحادیه‌های صنفی، معلمان، کارگرا و همینطور شبکه مجازی. ببین اینا بسترهای نفر افزایی و توان افزایی دارن. ما الان گره سیاست در ایران و گره جنبش در اینی که حکومت نمیتواند جمع کنه، مردم هم نمیتونن حکومت رو جمع بکنن. این گفت با نفر افزایی و توان افزایی باز میشه. این نفر افزایی و توان افزایی از طریق این شبکه هاست، از جمله شبکه نیروی کار. حالا شبکه نیروی کار این اتحادشو و نفر افزاییشو، یعنی درگیر کردن کارگران بیشتری برای اعتصاب رو، میتونه از طریق شبکه‌هاش انجام بده و جنبه ملموس و عینیش اعتصابی است که ما میبینیم، یعنی در کارخانجات و مؤسسات. ببین اگه کارمندای بانک و بانک مرکزی اعتصاب بکنن، این میتونه یه بخش مهمی از اقتصاد حکومت رو فلج بکنه. البته باید تمهیداتی برای اینکه مردم آسیب نبینن بیاندیشن، که این من فکر میکنم هر سنفی این رو خودش میتونه طراحی بکنه. ولی به هر حال در یک نگاه کلان، صنایعی که میتواند در کوتاه مدت مدت، حتی در حد 2 هفته 1 ماه ستون فقرات اقتصادی کشور رو فلج بکنن، اونها نقش مهمتری دارن. بعد نارضایتی های عمومی هم از اعتصاب، فرض کنید تو فرانسه هم سیستم ترابری اعتصاب میکنه، فاصله بین قطارها رو زیاد میکنه، به هر حال یه بخشی از فشار به مردم منتقل میشه و این فشار مردم منتقل میشه به حکومت. حالا اینجا دموکراتیک هست و اونها برای پایگاه رأی خودشون مجبورن برن به مطالبات صنفی پاسخ بدن، اما در کشورهایی که دموکراتیک نیست این فشار به مردم منتقل میشه به اعتراض خیابانی و از اون طریق منتقل میشه به حکومت. بنابراین ما شاهد یه چرخه‌ای هستیم که اگر زمانش خیلی طولانی نباشه، اون فشار منتقل شده به مردم میتواند تبدیل به یک انرژی مثبت برای جنبش بشه، ولی اگر فرسایشی بشه میتونه مردم بیشتر آسیب ببینن، البته در بعضی از مشاغل. بنابراین نمیشه یه فرمول کلی داد، اما در مجموع جمع‌بندی بکنم در یک جمله، ما نیاز به ترکیب کارخانه، دانشگاه، نهادهای مدنی داریم برای اینکه جنبش جلو بره. یعنی دانشگاه باید فعال بمونه، کارخونه فعال بشه، نهادهای مدنی، معلم‌ها، پزشکا، وکلا و دیگران، اینا در یک اتصال جمعی است که میتونه اون اتفاقاتی که مثلا تو تونس افتاد، تو لهستان افتاد، بتونه رقم بزنه و به گذار نزدیک بشه.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
گروه هکری بلک ریوارد برای اولین بار 2 سند رو که از عملیات هک کردن خبرگزاری فارس به دست اومده منتشر کرد. در این 2 سند که فایل اون به دست رادیو فردا رسیده، برنامه ریزی و راهکارهای جمهوری اسلامی برای بهره برداری سیاسی از جام جهانی فوتبال، به ویژه در راستای سرکوب هر گونه اعتراض از سوی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران آشکار شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا به وحشت نویسندگان حکومتی این 2 سند از دیدگاه مردم در مورد فرق گذاشتن بین تیم ملی ایران و تیم جمهوری اسلامی اشاره کردم و نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
همین سند نشون میده که بخشای بزرگی از اظهارات علنی مقامات حکومتی نه تنها دروغه، بلکه خودشون هم میدونند دروغه. میدونید که مقامات حکومتی همین روز گذشته، ولی خامنه‌ای در سخنرانیش اساسا چیزی به نام شکاف بین ملت دولت، اینکه اکثریت حکومت رو از خودشون نمیدونن، قبول ندارن و میگن این زائده ذهن دشمنان هست. با توجه به اینکه خبرگزاری فارس خبرگزاری رسمی وابسته به بسیج هست، تصمیم مال سپاه پاسداران، و با توجه به سطح نویسندگان و سطح توصیه های این بولتن ها و اسناد، این نشون میده که هسته سخت قدرت، مرکزی قدرت خوب میدونه که چه فاصله عظیمی وجود داره. ببینید این شکافی که گفتن بین تیم ملی ایران و تیم ملی جمهوری اسلامی وجود داره، این بیش از 2 دهه است به صورت رسمی در موردش داریم در ایران صحبت میکنیم. این همون شکاف دولت ملت هست که بیش از 2 دهه است از مرحله در واقع قابل فهم گذشته و به یک شکاف عظیم تبدیل شده. به همین خاطر هم هست که خیلی ها از جمله بنده معتقدم اساسا ساختار و وضعیت امروز ایران شبیه اواخر قاجار هست. به همین خاطر هم هست که شما میبینید مثل اواخر قاجار حکومتی که ساخته شده از اشراف و نمیدونم شازده ها که حالا الان اسمشون آقازاده هاست و نظامیان و سپاهیان، اساسا سبک زندگی خودشو داره، مردم سبک زندگی خودشونو، اصلا حکومت لباس خودشو داره، یقه آخوندی مردم لباس خودشونو دارن، حکومت ادبیات خودشو داره، میبینید نصف کلماتشون عربی و آیه قرآن و چیزاست، حدیث، مردم ادبیات خودشونو دارن، حکومت رویاهای خودشو داره، جهان بینی خودشو داره، نابودی اسرائیل از اینجور حرفا. مردم همچنین و همچنین سبک زندگی و همه چیز. این شکاف عظیم هست. تو همین سخنرانی دیروز علی خامنه‌ای شما می‌بینید حتی چیزی به نام انقطاع نسلی رو هم رد می‌کنه. بنابراین یکی از مشکلات بزرگتر حکومت برای ترمیم این ماجرا علاوه بر اینکه استبداد، یکی از مشکلات بزرگتر وجود شخص علی خامنه‌ای است. بذارید اینطوری جنبندی بکنم، این دوگانگی حالا با توجه به این اسناد می‌تونید بگید که حکومت هم با منتقدان همصداست، همه می‌دونن در ایران چه اتفاق افتاده، همه می‌دونن چه شکاف عظیمی هست. منتها بخش‌هایی از حکومت سعی می‌کنن این رو با پروپاگاندا یا خبررسانی یا مثلا فعالیت شبکه‌های اجتماعی مهار بکنن یا کاهش بدن یا درستش بکنن، که البته همه می‌دونیم محال هست. و دلیل ناتوانی حکومت علاوه بر استبداد، علاوه بر مشکلات ساختاری، وجود شخصی به نام علی خامنه‌ای است که ظاهراً به یک چوب خشک تبدیل شده و قصد نداره هیچ انعطافی نشون بده.
در متن سند دوم تعدادی از سردبیران رسانه‌های حکومتی بر مدیریت ذهنی بازیکنان تیم ملی فوتبال تاکید کردند. این مدیریت ذهنی با تهدید بازیکنان به محروم شدن از عضویت در تیم و آینده نامعلوم و تاریک حرفه‌ای همراه شده. در این متن اشاره شده بر هماهنگ بودن سرمربی تیم کیروش با حکومت جمهوری اسلامی. به نظر شما این نوع برخورد خشن با یک تعداد ورزشکار و اینطور اونها رو تحت فشار قرار دادنشون رو چطور میشه تفسیر کرد؟
بذارید اول برای مخاطبان توضیح بدم، اونهایی که نخوندن اخبارش، یک سند 14 صفحه‌ای است، اسمش هست طرح عملیات جام جهانی، از طرف یک سازمان ناشناخته به نام مرکز شمس نوشته شده که حدس میتونیم بزنیم در واقع از اون سازمان‌های میانی است که یک طرفش به سازمان اطلاعات سپاه هست به خاطر جایگاهی که خبرگزار فارس داره و یک طرف دیگه‌اش به همون نیروهایی که گفته میشه اسمشون گذاشتن نیروهای انقلاب. چون موقعی که کلیت این متن رو میخونید حیرت میکنید، به خاطر که درسته مثلا این متن با هدف پروپاگاندا نوشته شده، با هدف عملیات رسانه‌ای، نویسندگانش هم ادعا میکنن که سردبیران مثلا رسانه‌های انقلاب هست. اما یک متن کاملا امنیتی است، یعنی توش کامل مثلا توضیح داده میشه که شما به بازیکنان و پرسنل و کادر فنی پاداش مادی و معنوی بدید، توضیح بدید که اگه اینا مخالفت کنن، اگه یهو سرود نخونن، اگه یهو روبان مشکی ببندن چه بلایی سرشون بیارید. تو بخش دیگه‌اش از نهادهای امنیتی میخواد. یه بخشش هم البته پروپاگاندا است و اینم باز جالب توضیح بدم، تو همین سند مثلا گفته میشه در ابعاد انبوه با اکانت‌های فیک برن در اکانت‌های بازیکنان و کادر فنی تیم ملی کامنت بذارن، حتی اسم علی دایی رو میارن و میگن که بازیکنانی که مثلا علیه حکومت موضع میگیرن و برن تهدید کنن با کامنت و بازیگران به نفع حکومت رو تشویق کنن. همین هم نشون میده چه پروپاگاندای بزرگی هست. این رو هم تاکید کنم که نشون میده که اون چیزی که به نام فعالان رسانه‌ای جبهه انقلاب می‌شناسیم در واقع فعال رسانه‌ای نیست، نه فعالان امنیتی هستن. به همین خاطر هم هستش که نگاهشون به رسانه اینقدر امنیتی است. اما در مورد سوال شما، ببینید واقعیت هست که جمهوری اسلامی به خاطر مشکلات اشتباهات متعددش، لجبازی‌های شخص علی خامنه‌ای، رسیده به نقطه بن‌بست، افتاده تای کوچه بن‌بست. همه حکومت‌های استبدادی اساساً سعی می‌کنن به این نقطه نرسن، اما خب حکومت ایران با لجبازی‌هاش رسیده به اینجا. این نقطه بن‌بست چیه؟ این نقطه بن‌بست این است که اگر قرار باشه عقب نشینی بکنه، کوچکترین نرمشی نشون بده، جامعه همه یک انفجار بزرگ خواهیم داشت، چون دیگه کسی عقب نشینی حکومت رو به پای خوبی حکومت نمی‌نویسه. اگر حکومت نرمشی انجام بده همه مردم میگن تسلیم شد، از بس لجبازی کرده. و اگر نرمش نشون نده همینطور فشارها بر حکومت بیشتر خواهد شد تا کمرش خورد بشه و ستون فقراتش خورد بشه و به محل تغییر رژیم برسیم. این همون نقطه دوگانه است و این برخوردهای خشن از یه طرف اگه انجام ندن عرصه رو از دست میدن و اگر انجام بدن مدام کینه علیه خودشون در بخش‌های مختلف رو بیشتر میکنن. برای در یک جمله، ما میدونستیم و میدونیم که حکومت ایران همه چیز رو حاضر فدا بکنه برای امنیت خودش، از جمله فوتبال ایران رو، از جمله تیم ملی رو، از جمله ساختار ورزش ایران رو. اینو ما میدونستیم، اما الان این رو هم اضافه بکنیم که به نقطه‌ای رسیده که مجبوره به ضرب و زور و با شمشیر و با زندان و شلاق حتی چیزی مثل تیم ملی فوتبال ایران رو کنار خودش نگه داره.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
ببینن و داشتن زنا رو می‌زدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
<تص-> بله، در فرصت باقی مونده تا پایان این مجله خبری رو به آگاهیتون برسونم مبنی بر اینکه رئیس دادگستری اصفهان اتهام افساد فی‌الارض علیه توماج صالحی خواننده معترض بازداشت شده را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، اسدالله جعفری روز یک شنبه ششم آذر اتهامات دیگری را که به توماج صالحی زده شده فعالیت تبلیغ علیه نظام، تشکیل و اداره دستجات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت‌آمیز عنوان کرده. 126 هنرمند، شاعر، نویسنده، فعال مدنی، فرهنگی و رسانه‌ای 22 آبان با امضای نامه‌ای خواستار آزادی این خواننده شدند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.